بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه، جلسه 69.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام هفتم رسیده بودیم که مقام هفتم نقد مشرب تفسیری عارفان و متصوفه بود. بیان علامه طباطبایی رو گفتیم، رسیدیم به بیان مختار. من این داره که باز تکرار میکنم، دو جلسه پی در پی هست. فرض من اینه کسی که این فایل صوتی رو گوش میده یه فاصله زمانی که شاید براش داشته باشه این گرفتاری هم، و الا ببخشید نباید دیگه این مقدار رو تو بگم. تازه این جلسه قبل گفتیم، رسیدیم به بیان مختار. بیان مختار هم مطالبی گفته شد تا اینجا که خود عارفان هم صحه میذارن که میزان کشفشون، میزان سلوکشون قرآن است و روایات. وقتی این محور اون میشه، طبق این باید زورگیری رو تم بدم و میدن و میگن باید ببینیم قرآن چه میگوید. این گفتی باید بگیم خب حالا که اینه چه لزومی به کار شهودیه و همون قرآن دیگه. واسه بگیم این حرف منافی با این نیست که اتفاقا همین شهود و همین سلوک نافع برای فهم بهتر قرآنه. الان بحث ما این، حالا اینکه نافع برای سعادت، این که به واقع میرسیم، این الان بحث ما نیست. دنبال برای نافع برای فهم قرآن، چون محل بحث ما الان فضای تفسیری و قرآنی است. دارم توضیح دادیم در جلسه قبل که هرچه به لحاظ شهودی قوی تر باشه، لحاظ سلوکی و تجربه سلوکی قوی تر باشه، بهتر قرآن رو میفهمه. توضیح دادیم. الان میخوام بحث رو از یک منظر دیگر، تا به حال داشتم میگفتم چگونه حرف سالکان میتونه به درد بخوره. حالا سوال، خود قرآن صحه گذاشته به فهمهای عارفان یا نه که بیاد تو کار؟ قرآن اجازه میده یا نمیده؟ بنده الان میخوام آیاتی رو در این زمینه خدمتتون عرض کنم که این آیات اصلا تر میکنه کسانی که تو فضای کار ایمانی قوی میشن بالا میان، به لحاظ به اصطلاح به لحاظ تقوایی بالا میان، به لحاظ ایمانی بالا میان، قدرت پیدا میکنن از نظر معنوی. اینها بهتر قرآن رو میفهمن، پایه کار اینجور چیزا. ببینیم قرآن اجازه میده اینجوری میگه یا نه. که تو قرآن مواردی بسیار، من به نظرم باید روی اینها تمرکز بیشتری بکنیم. اصلا خود قرآن اجازه میده، قرآن میگه که اینجوریه، من اینجوری قائلم. و مؤمنان و متقیان برتر که شاخص آنها، برترین هایی که تو خود قرآن مشخص میشه شاخصین، تبدیل میشه به شهدا، مثلا صدیقین و نوع عرفا که من اسم عرفا رو میارم، یعنی اون منطق نه هر عارفی تأکید میکنم، نه هر سلوکی اصلا تأکید میکنم، اونا بحث من نیست. آنی که قرآن اجازه داد به عنوان راه درست عرفان وقتی شد اجرا میکنه، اون اوج تقوا و اوج ایمان میرسه یا نه، اینا رو در جای خودش باید بعدا مفصل میشه. ولی میشه گفت از مصادیق بارز ایمان برتر، از مصادیق بارز تقوای برتره. برخوش توضیح داره، الان فعلا همینقدر باشه تا بریم تو بحث. این آیه رو با هم چند بار خوندم، ولی این آیه دوباره میخوام با هم تأمل کنیم. آیه 185 سوره بقره میفرماد شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب قرآن در ماه رمضان نازل شد. چه خصیصه ای داره قرآن؟ دو تا خصیصه، هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. هدن لناس یک، و بینات من الهدى و الفرقان. دو هدن لناس، ناس که میدونید در تعبیر قرآن، نگاه کنید اینجا دیگه المیزان رجوع کنید ببینید چه توضیحی داده، واضحه دیگه. من بعضی از اینایی که میگم میتونید رجوع کنید به المیزان، با اون که باز محور بشه همون بیان علامه و توضیحات ظهورگیری های خیلی زیبای علامه. ببینید دو تا بار بحث هدایت، هدن لناس، یکم بینات من الهدى، یعنی دو بار هدایت گفته شده، یه بار لناس گفته شده، یکم بینات من الهدى، نکته های ناب هدایتی. من بذارید لفظ نکته های ناب میگم، بینات واضحه معناشیه، من میخوام لطف کار بینات رو میگم، نکته های ظریف هدایتی، بینات من الهدى و الفرقان. اینو هر کی میبینه چیکار باید بکنه؟ مثلا علامه طباطبایی وقتی دقت میکنم میگن همه هر کی نگاه کنه میفهم، هدن لناس به حسب ناس یک هدایت، به حسب خواص یک هدایت، به حسب مؤمنین یک هدایت، به حسب ناس یک هدایت. هدن لناس به شکلی است، ولی بینات من الهدى و الفرقان خیلی دقیق تر، یعنی همه در فهم قرآن یکسان نیستن. ناس یک رحمه هدایت، ولی رسیدی به خواص، من لفظ خواص رو که قرآن، یعنی اونایی که به اصطلاح در ایمان تقوا قوی بهتر میشن و معنای دیگر، یعنی غیر از عموم مردم. خواص که میگن اینه، خواص به اصطلاح اختصاصی در فضای معنوی، فضای روحی. گاهی حتی عالمان هم جزء بینات من الهدى میشه، نفس علم هم جزء خواصه، دقت میکنید، عالمان جزءش قرار میگیره، کسانی که در تقوا ایمان قوی تر شدن جزءش قرار میگیره. اون مسلما مراتب شاخصش میتونیم بگیم عرفای قدری هم که به اصطلاح بینات من الهدى و الفرقان. این بینات من الهدى و الفرقان خود بگید دو سطح، یه ظرافی است، اینها میفهمن آنها نمیفهم. بعد تعبیر هدى و فرقان اومده، حالا من میتونم تفسیرهای متعدد میشه بعدا با توضیح بدم، تفسیرهای متعدد همه درسته، نه یعنی به اصطلاح یکی درسته، گاهگاهی ما تفاسیری داریم مناقض هم درست نیست، ولی تفاسیر متعدد داره، توضیح داره، الان زبانم بسته است، از یک جهت میشه جزء سنخ جر باشه، از یک جهت جزء تعبیر طولی باشه، توضیح داره، الان دیگه زبانم بسته است. بینات من الهدى و الفرقان اصلا میشه اینجوری گفت، هدى اون نکته های سلوکی، فرقان اون نکته های به اصطلاح معرفتی، میشه جور دیگر هم گفت، الان کاری ندارم اینو کارم، اینا تطبیقات برخوش توضیح داره، ان شاء الله زبونم باز میشه اون موقعی که بحث جریه کردیم، من میتونم راحت تر بگم چه جوری اینا، همش هم تفسیره برخوش توضیح داره. حالا اونا رو احتیاج نداریم، من دنبال اون نبودم، دنبال این بودم که یک نکته های ویژه‌ای برای افراد ویژه خواهد داشت، بینات، نکته های ناب و دقیق و ظریف، من لفظ اینجوری میگم گشه بیش از این اینهاست، اصلا بینات اون به بینه و وضوح و روشنی و مشاهده و الهام و الغا و همه اینا رو میگه، اگه بخواد خوب نگاه کنی اینا همه رو میگه، بینات من الهدى و الفرقان، که نوعی نورفا وقتی اینجور چیزا رو میخونن هزار مطلب ازش میفهمن به خاطر اون قدرت روحی که دارن. این یک. باز آیه دیگری است در سوره یونس، آیه 57 در باب قرآن، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين. چهار ویژگی رو برای قرآن اینجا مطرح کرده، موعظه، شفا، هدایت، رحمت. در فرهنگ قرآنی مشخص دیگه، و کسی هم خوب نگاه کنه حالت طولی هم داره، اگر علامه خیلی زیبا متوجه این شد، اول موعظه، بعد شفا، بعد هدایت، بعد رحمت. حالا نگاه کنید میتونید لطفش به دست، موعظه قرار تکان بده از موضع مخالف در موضع خلاف در بیاره به سمت این بر بیاره، موعظتان من رب بکن، بعد خب میاد، حالا موعظه شد اومد این طرف از اون راه خلاف در آمد، ولی خب میاد میبینه هزار و یک نقص در درونش هست، اینا باید شفا اون لما فی صدور، خب شفای صدور رو حل کردید، ولی نکته های دیگه من باید چیکار کنم، کجا برم و هدن، خب هدایت کردی، باید این رحمتان چی بس میشه، و رحمتون للمؤمنین. که حالا ما حتی خود هدن هم همینجوره الان تو این بحث، یعنی بعد از این که ایمانش رو قوی کرد، تازه این هدایت به شکل طولی اگه نگاه کنید که فضاش هم همینه که علامه هم استفاده میکنه، بعدش که شفاء صدور داد تازه هدایت ها خود رو نشون میده، یعنی بیماری های قلبیش رو برطرف کرد، خلقه های بعدش از بین برد، مشکلاتش از بین برد، مشکلات روحیش از بین برد، تازه هدایت های قرآنی. این هدایت ویژه است، یعنی نکته ها رو تازه میفهمه، قبلش نبود، نمیشد، اون تازه برش موعظه‌اش خوب بود، ولی اینجا الان میشه. این میشه یک نوع. ولی بعدش و رحمتون، رحمتون چی معنا میکنه؟ علامه طباطبایی تو اونجا نگاه کنید، تو المیزان جلد 18 صفحه 81 حالا همون حدودا نگاه کنید، دیگه رسید به رحمتان. آخرش میگه اینها ملحق به انبیا و شهدا و صدیقین میشن، یعنی بعد از هدایت خود قرآن میشود خود در رحمت به سمت حقایق، یعنی حقایقی براش منکشف میشه. که بعضی از آقایون تعبیر میکنند ما از قرآن ذوق میگیریم، یعنی قرآن میخونیم، با قرآن شهود میکنیم، با قرآن میفهمیم، مییابیم. گاهی فهمهای نابنهایی شهودی اثر گذاره در دله، گاهی هم شهود اصلا. اینا همه رحمتانه، افاضات حق. علامه هم توضیح داده، ولی با یه ظرافت اینا توضیح داده. یعنی بعد از هدایت تازه رحمت. خب هدایت که گفتی راه دیگه اینه تموم شد دیگه، قرآن تموم شد دیگه. نه، قرآن تموم نشد، بعدش خودش قرآن رحمتانه. خب این رحمتان میشه، یعنی ادهی میتونن به اینجاها برسن، ادهی تو دل این شهود دارن و قرآن میفهمن که قرآن داره چیکار میکنه. یکی از اساتید میفهمون، از دوستان حسن زده میفهمون، من داشتم سوره واقعه میخونم و تسلیت و جهیم، دیدم این جهیم، تسلیت جهیم چجوریه، داره چی کار میکنه این آتش، واضح است اونجا شهود میکنه. خب این رحمت، حالا یکیشه، ولی هزاران القاءات ربانی، القاءات ربانی، الهامات ربانی، شهودات نابنهایی، حتی اینا هم تو قرآن هست. بعضی هم گفتن، حالا علامه طباطبایی میگفت نوعاً ما، نوعاً کسانی که به اون مرحله فنای ذاتی میرسن موقعی که دارن قرآن میخونن. چی واضح است اینا ما چیکار کنیم؟ با جز به این قرآن آیه نگاه کنید، آیه تبیه چی میکنه؟ و رحمتان للمؤمن، اون علامه تفضیل تو رساله لب و لواب این بحث بوده، و رحمتان للمؤمنین، واضح است دارم چی از میکنم؟ رحمتان. خب تا این نمیگید، یعنی یک سطحی داریم، سطحش دیگه سطح این سویی قرآنی نیست، اون عمق قرآن داره کارشون میکنه، ایشون رو تو فضاهای دیگر میبره. خب یعنی قرآن اجازه داده و ادهی هستن اینجوری هم. و سهل میزنه. خب کسی که اینجوری اومد بالا، این رحمت قرآنی رو یافته در فهم قرآن، بهتر عمل میکنه یا نمیکنه؟ بهتر عمل میکنه. قرآن خوب حرف زده براش، خوب افاضه کرده براش، خوب هم او فهمیده، خوب هم داره القا میکنه، چه مشکل داره؟ دقت میکنه. این هم یک مورد. باز آیه دیگر، آیه 16 سوره مائده. اینا که میگم همش از ظاهر قرآن، هیچ دست نمیزنیم، یعنی قرآن چی؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. که تک تک اینها خودش واقعش خیلی معنا داره. حالا من یکی یکیش رو، یک دوتش احتیاج دارم. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اتباع رضوان یک منطق برتر ایمانی ها. یه وقت میگه من برای رسیدن به بهشت، گاهی برای اینکه از جهنم رهایی پیدا کنم، گاهی میگیم به خاطر رضوان هم. رضوان اون محله اوج قرآن است. تو قرآن رو علامه طباطبایی توضیح داده چون از قرآن در میاد این سمقطع و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. تو قرآن نگاه کنید، علامه اینا توضیح ده. الان قسم نیست ورود کنه. اصلا مسئله رضوان و اتباع رضوان، ابتغاء وجه الله، این جور چیزا یک منطق برتر زائقه ایمانیه. حالا میگه هر کی که اتباع رضوان حق رو میخواد بکنه، خدا براش خیلی حق داره، سبل سلامت رو بهش نشون میده. یعنی راه‌های سلوکی ناب رو بهش نشون، سبل سلامت، راه‌های سلوکی ناب، سبل سلامت. بحث سبل سلامت الان نمیشه زیاد، شما بحث صراط سبیل علامه طباطبایی رو بخونید توی قرآن تو سوره هم میبینید سبل چیه. سبل که حقیقتا شعبه ای از شعب صراط مستقیم توضیح که علامه دید. برید نگاه کنید دیگه وقتش هست. تعبیر چی میکنه؟ میفرماد من اتبع رضوانه من براش سبل سلامت، یعنی اصلا راه های سلوکی بهش نشون میدم. خب وقتی نشون داد این الان میاد یا قرآن داره این رو میگه، قبلا کسی نمیفهمید این رو. من اتبع رضوانه میفهمه سبل سلامت چی جوریه، و الا کسی که من اتبع رضوانه اصلا نمیفهمه این آیه چیکار میکنه، چگونه نکته های سلوکی میگه. شاید باور نکنید من بگم هزار تکنیک سلوک میشه از قرآن در آورد، هزار چیز بیش از این، هزار تکنیک سلوک، شاید باور نکنید پس وجود داره تو خود قرآن، ولی به شرطی که اهلش بشی. من اتبع رضوانه بشید که الحمدلله هست شما من در خط صورت، من اتبع رضوانه بشید بعد ببینید چه خبره، یه عالمه حرف داره. اینجا رو تبیین میکنه چی؟ خب برای این شخص نکته هایی داره که سبل سلامت رو بهش نشون میده. چی تبیین میکنه؟ یهدی، یک نوع هدایت برتر ویژه سالکانه. خب نکته های سلوکی نمیتونه بفهمن نکته های سلوکی، و بعد چه میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، که این ظلمات همه ظلمات علمی معرفتی سلوکی معنوی همه رو بگیره. یخرجهم من الظلمات الى النور به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم، که به متن صراط اینا رو، متن صراط میتونه چیه؟ الان حرف علامه طباطبایی در نهایت، متن صراط میشه معرفت الله، شهود حق. نگاه کنید توی المیزان توی همین سوره هم آورده به متن صراط اینا رو وصل میکنه، یعنی دوباره بعد از اینکه یهدی به لامن تبر روزدان سفارس هم باید اینجا تبیر میکنه چی؟ و یهدی هم دوباره باز یهدی، یک یهدی یک یهدی دیگر، یهدی هم الى صراط مستقیم، به مغز متن دین معرفت الله میگیشونه. توضیح داره حال دیگه بقیهش الان ما نمیتونه، ما سوره حمد رو میخونیم اهدن از صراط المستقیم میگیم، ولی تفسیر صریحه، حالا من میگم شاید تفسیر صریحش یعنی منو به معرفت شهودی و سلوک برسن، شاید قبول نکنید. برسیم بعد از توش قابیده. بله من میدونم من 10 تفسیر میتونم ازش بکنم، اما حقه همه درست. من حتی این صراط مستقیم به شکل اجتماعی براتون انشاءالله بعدا معنا بکنم، ولی الان قصدم این نیست. اصل حرف قرآن، چون صراط الذین انعمت علیهم رو نگاه کنید چه کسانی هستند؟ انبیا، شهدا، صدیقین، صالحان، نگاه کنید با اون میتونید بفهمید چه خبر. علامه اینو توضیح داده در جا خودش، رجوع کنید دیگه تو همین المیزان هست، سوره هم هست، رجوع کنید. خب این هم آیه سوم. پس میبینید همه این آیات میگن که برای یه گده ویژه ما حرفای ویژه‌ای داریم، حرفای ویژه‌ای که میفهمند، و خود قرآن میگه من خودم القاش میکنم، من بهشون میگم، من بهشون میدم، با اینا فهمه قوی‌تر از اینا. معمولا کسانی که در ایمان برترن، در تقوا برترن، در طهارت برترن، اینها اگه اینجوری گفتید خب این معناش چی میشه؟ یکی از مصادیق وارثش میشه عارفان. من که میگم عارفان باز تاکید میکنم، نه هر عارفی، نه هر سالکی، نه هر کسی که به زوا اسمش رو گذاشتن عرفان و ادای عرفا در اینجوری منظورم نیست. واضحه دیگه، سخت نگیرید. قبلا هم گفتیم همون که علامه طباطبایی گفت عرفانی که خود قرآن به شکل بندگی، راه بندگی گفته. باز آیه دیگر، آیه 77 سوره واقعه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به نظرم واضح در از این دیگه نمیشه گفت. صحبت قرآن کریم مکنونی است، فی کتاب مکنون، نه صحبت حتی اینجا. این خوبه؟ قرآن بین دفتین نه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اونجا کتاب مکنون رو قبلا هم یه اشاراتی کردیم، بعدا ان شاء الله مفصل ده علامه طباطبایی خیلی مفصل توضیح داده. کتاب مکنون میشه لوح محفوظ، میشه ام الکتاب. واضح است؟ اونجا اونجایی. انه لقرآن کریم، اونی که علامه گفته یعنی از ظهورات آیه در آورده، آیه کنار هم چید به نتیجه است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون حقیقت بطنانی قرآن، اون حقیقت اصلی قرآن، اون ام الکتاب را جز به طهارت نمیشه، لا یمس الا المطهر. آیون اینجا توضیح دادن یقینا اشخاص بارز این میشن اهل بیت در مقام عصمت، یعنی دیگه اینا به خود اصل اون کتاب هست توضیح داره. قرآن هم سهه میذاره، من اندهو علم الکتاب گفتیم قبلا توضیح دادم، ولی اینجا که الان داریم عرض میکنم هر کس به اندازه سعه طهارتش، اون طهارت نهایی مال اهل بیت حسابش جداست، مال رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی اینی که دارم عرض میکنم هر کس به اندازه طهارتش به عمق قرآن وصل میشود، عمق قرآن به اندازه تا تأکید میکنم به اندازه. و بعد این به اندازه گفتم اگر بخوام جدی بگم اون بزرگترین عارفش قطره بدون اغراق دادن قطره ای از دریای امیرالمومنین حساب میشه، واضح است من چه عرض میکنم، یعنی حتی اون بزرگترین عارف مرحوم قاضی هر کی میگید قطره ای از اون دریاست، دقت کنید، یعنی حالا که میگیم رسید با اون ملکتاب امیرالمومنین هم میرسه حساب رو جدا کنید، حساب رو جدا کنید، اون مقام عصمتیه با اون عصمت نهایی قرآنی برای اهل بیت برای رسول الله، اون حسابش جدا بشه. الان داریم صحبت دیگران رو میکنیم، باز هست داریم چرز میکنم دیگرانی که طهارت دارن، تا یا مسلم الا المطهر مطلقه، این اطلاق قرآنی نمیخواد بگه ادهی، حتی اهل بیت بفرماین ما هستیم که حقم هست و همینجوره، معنایش حصر نیست که متاسفانه اونا که اهل تفسیر خوب نیستن میگن این یعنی اهل بیت فقط، از این حرفا نیست، برخوش توضیح داره وقتش رسیده ما توضیح میدم که آخوش توضیح داره، خود اهل بیت میگن بابا اینها از باب جری ما داریم میگیم و الا اونی که هست لا یمسه الا المطهرون به نحو مطلق، اطلاق مطهرون شامل سلمان فارسی هم میشود که اهل بیت سهه گذاشتن بر طهارتش، سهه گذاشتن بر صاحب اسم اعظم بودنش، سهه گذاشتن بر نمیدونم عالم اهل بیت بودنش، سهه نگاه کنید دیگه تو روایات هست اینجوریه، یعنی او رو هم شامل میشه. وقتی اینجوری شد معناش چی میشه؟ عمق قرآن و خزینه های قرآن که حالا من الان فقط دارم عمق و الا باید بیم خزائن قرآنی، خزائن قرآنی از قرآن به دست میاد چون قرآن برای خودش توضیح داره، تفسیرهایی داره ما باید توضیح بدیم در جای خودش، مثلا لوح محفوظ آیا کتاب مبین همون لوح محفوظ یا پایین تره، بعد این کرام برره چی هست میتونید آیه رو بخونید، کرام برره فی صحف مطهره کرام برره، این صحفی که دست کرام برره میفته اینا همه سطوحه خزینه های قرآنه، دقت میکنید خزینه قرآن یک جا نیست، اون عمق اونجاست، ام الکتاب حالا میاد پایین تو این صحف تا میرسه اینجا، یعنی این خزینه های پی در پی، همون جور که در مورد ام شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر من، قرآن هم خزائنی داره حالا که بعضی ها به ام الکتاب میرسن، خواستم به اون عرفای قدر که ام الکتاب هم میرسن باز قطره ای از دریای امیرالمومنین حساب جدا بشه، بقیه صحف صحف مطهره هر کس به اندازه خودش میتونه وصل بشه، هفت آسمان در او عبور میکنه قرآن و در هفت آسمان اثر داره و در و میتونه کسی به هفت آسمان برسه، شهود کنه و مطالبی از قرآن و خزینه قرآن بفهم و اسرار قرآن رو بفهم، دقت میکنه اینا من نیست به حد خودش، خواستم اینو بگم لا یمسو الا المطهرون که گفته میشه شامل تطهیر حقیقی میشه که هر کس پیدا میکنه به اندازه خودش، و یکی از راه‌های فهم دقیق قرآن تطهیره، فهم دقیق قرآن، قرآن دو تا راه داده، یکی تدبر یکی تطهیر، اینجا تطهیر رو اشاره کرده جایی دیگه هم تدبر، اون تدبر هم با عرفا میسازه هم با غیر عرفا هم میسازه، بر خوش توضیح داره، تدبر فطری داریم تدبر فکری داریم خوش توضیح داره اونا، ولی اینجا که گفته میشه تطهیر، تطهیر دیگه معناش واضحه، تطهیر یعنی فضای روحی معنوی، دقت میکنید فضای روحی معنوی میشه فضای عرفانی، آیون عرفا به اینجا میرسن، وقتی اینجا رسیدن طبیعتا عمق قرآن که دستش بیاد او میتواند از بطون قرآن بگوید، میتواند از اسرار قرآن بگوید، میتواند در حد خودش، باز حالا جز این که همه اینجا باید یک کار کنه، باید بگیم از ظهور قرآن بر میآید یا نه، برمی آید یا نه. دقت کن چه عرض میکنم. این چیزیست که معمولا خود آقایون عرفا هم التزام بشتن که بعدن گفتیم دیگه به عنوان کشف عدم میدونن با ظهورگیری کنن، از همین میفهمن و این باعث میشه بحث های اینها همیشه میشود از او استفاده کرد به شرطی که اهلش باشیم. اینو من بعدن انشاءالله توضیح خواهم داد. باز این شد آیاتی که در این زمینه هست. آیه دیگر آیه هفتم سوره آل عمران، ببخشید آیه چندم سوره آل عمران؟ هفتمه؟ ما یعلم و تأویله الا الله، سومه. ولی من چون شماره گذاشتم برای آیات بشمارم بگم یه دمشون هفتمه الان بدم. هفته؟ درسته، خوب است درسته. هفتم آل عمران و ما یعلم و تأویله الا الله. من معمولا چون یه تردیدی که پیدا کردم به خاطر شماره های دیگری که دارم، هفتم از سوره آل عمران و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. گفتیم علامه طباطبایی این واو رو واو به اصطلاح استیناف میگیره، لذا راسخ فی العلم جدا میشه. ولی در اسناد توضیح داده راسخ فی العلم همون متحرونه، اینجوری توضیح داده گفته بله اینجوری هست و از اون جهت میدانن قرآن رو. اما اینجا الان آیه در فضای استینافه، لذا ما یعلم تأویل الله تأویله الا الله تمام شد و راسخون فی العلم یقولون، اینجوری معنا میکنه علامه طباطبایی. ولی قبلا هم اشاره کردیم که بحث پیش اومده است که اهل بیت هم به شکل استیناف دارن هم به شکل واو عاطفه و حق هم هست. و بعد میگن اهل بیت میگن آیه عاطفه، میگن بعد میگن ما جزء راسخان فی العلم، اینجوری هم میگن، اصلا تعبیر این شکلیه میاد، و ما جزء افضل راسخان. این رسوخ در علم رو که توضیح میدیم، اگر بخوام مصداق اتم مبارز رو بگم، علم شهودی است که بعضی گفتن منحصره در همین راسخ فی العلم، منحصره در علم شهودی است، علم اصولی نیست، بعضی اینجوری گفتن. حالا من سخت نمیگیرم، اگر بگویید راسخ فی العلم شامل علم شهودی و علم اصولی میشه، یقینا مصداق اتم مبارزش که راسخان در علم شهودی است که محل بحث. ما یعلم و تأویل قرآن را جز اینها، جز خدا و جز راسخان، به شکل واو عاطفه و همون توضیحی که عرض کردم اهل بیت هم دارن. و بعد خود اهل بیت ما افضل راسخانی، یعنی راسخان دیگر هم تصویر شده نیست، که بعضیا از این روایات خواستن استفاده کنن حصره ما یعلم و تأویل الا الله و راسخان و راسخان فی العلم یعنی اهل بیت. من نمیدونم بعضیا چرا این زائقه هاشون اینجوریه، یه جوری دو تا کلمه از اهل بیت تو این زمینه که اهل بیت خودش میگه افضل راسخان میشد دستش میزنه، نمیدونم چرا این کارو میکنه. حالا اگه این هم نگاه کنید، عمق قرآن، تأویل قرآن، تأویل چه به معنای تأویل هستی شناسانه که علامه طباطبایی میگه، چه تأویل به معنای فهم معنای قرآن باشه و فهم لفظ قرآن باشه، همه این سطوح را اگه خوب بخوام به عمقش بیم مال راسخان در علم. اینا همه نشون میده که چی؟ راه بازه. و بلکه اگه خوب بدانیم اون کسی که دست به کار سلوکی میزنه و نیتش خدایی است که خدا اجازه داده، خود خدا او را هدایت به این معنا میکنه، به عمق میبره. که این آیه رو من چند بار خونده باشم، آیه 69 سوره عنکبوت، والذین جاهدوا فینا، فینا نه فی سبیل الله، فینا لنهدینهم سبلنا. ما راه رو نشون میدیم، راه رو نشون میدیم یعنی اون رو به عمق میکشونیم. این رو خدا صحه گذاشته، خودش هم میگه کسی هم قرآن میخونه، ما قرآن هم به عمق اینا رو میبریم، اینها میفهمن، به اینها میتوانن تعویل کنن. وقتی اینجوری میشه، یعنی خود قرآن اجازه میده بگه این عده قوی تر میفهمند و بهتر میفهمند. این همون چیزی بود که ما گفتیم اتفاقا آیون الرفا کارشون به درد فهم قرآن میخوره. بله بله، اصلا قرآن خودش داره میگه که به درد فهم قرآن میخوره، ولی با چند تا لحاظی که باید توجه کرد. این دستیابی اینها دستیابی معصومانه نیست این عرفا، لذا همیشه حساب اهل بیت را از حساب عرفا جدا میکنیم. و عرفا چون معصومانه نیست، روندی که باید پی بشه و پی بگیریم چیه؟ ببینیم با ظهور میسازد نمیسازد با همون روان، ولی او هم خودش چه روند دیم کن؟ روند ظهورگیری به وسیله عمق. من اگه بخوام زورگیری واسه عمق توضیح بدم میدونید معناش چی میشه؟ الان ببینید بنده دارم یه صحبتی میکنم، کلمات میگم، ظهورگیری شما میکنید ببینید معناش اینه، درسته؟ ولی اگر یه نفر مثل خود من الان اینجا که هستم، من درونی که بودم چی گفتم و چی جوری ریختم تو الفاظ آوردم اینجا الان برام واضحه، درسته؟ کسی که به اینجا بیاد میگه عمق دید از طریق عمق اومد توی این الفاظ ظاهری، این سبک ایناست. واضح است؟ عرض میکنم الان بنده مثلا مطلبی که دارم عرض میکنم به شکل ظهورگیری شما میفهمید، اما این ظهورگیری اگه بخواد از نظر عمقی نگاه کنید، من خودم اون از اون عمق آوردم به سطح، به این شکل گفته شد و همه با هم شریک، درسته؟ از عمق چیزیه یکی از سطح شروع میکنه، ما راهی داریم که از سطح چجوری به عمق برسیم ان شاء الله بعدا توضیح میدم، ولی راهی که عرفا معمولا طی میکنن چی؟ از عمق به سمت سطح میاد قاعده ایشون نوعا، اونایی که قوی شدنش صاحب کش شدن دا اوائل قرآن عرفا از طریق همین قرآن خوندن بالا میرن، ولی قوی که شدن شهود پیدا کردن از اون طریق میان قرآن رو معنا میکنن، از اون به سمت ظاهر میان. فقط باید دقت کنید دستیابی معصومانه به اصطلاح حسابش، و یکی از اسراری که اینها که میگه میرم به اون از اون میان، یکی از اسراری که حل تعارضات بدبین میکنن سرش اینه. بنده اکثر مشکلاتی که تو بحث معارف و تو بحث‌های سلوک پیش میاد، مشکلات رو، تعارض‌های بدی رو میان جز عرفا کسی حل نکرد، عمدتاً نمیگم دیگران حل نمیکنن، حل میکنن، عمدتاً اینا دارن حل میکنن. دلیلش اینه که از عمق به سمت ظاهر میاد و این برای حل تعارض‌های بدی. به تعبیری الان من که دارم مطلبی میگم ظاهرش اینه، یه مطلبی دیگه گفتم ظاهرش اینه، احساس ما یه تعارض بدی داره، ولی منی که تو درونم من میدونم چی گفتم که این شد به این، اصلا منظورم این بود و منظورم این بود، و اعتماد اون دقت اگه بکنی اون لفظی که آوردم معناش اینه، خود نگاه کنید این لفظش بوده، دقت نمیکنه، ولی کسی که اینجا هست میاد اینا رو میگه و به آدم میتونه استفاده کنه. حل تعارضات بدی که گفتیم یکی از اسرارش همینجاست که الان عرض کردیم. لذا آیون و عرفا هم به تعبیر قرآنی هم با اون توضیحی که عرض کردم به عمق قرآن، به اسرار قرآن، به باطن قرآن دست پیدا میکنن. خب این تمام شد. یه بحث بعدی است. من احساس میکنم این بحث بعدی رو باید مفصل‌تر بگم. الان شروع میکنم، یه 5 دقیقه وقت دارم، دارم میخوام بگم. تمام شد اون بحث. حالا این کاری که آیون و عرفا میکنن فقط باید توجه داشت. ما دو نوع به اصطلاح کار داریم در فضای اجتهادی شهودی، اجتهادی سلوکی، دو کار داریم، یعنی کارهایی که اجتهادی میگم یعنی فهم قرآن، فهم آیات ظاهرش از راه شهود و سلوک، دو نوع کار داریم، دقت کنید. یک کاریه که بیشتر بین عرفا مرسومه ولی گهگاهی اون نوع دوم وجود داره. اون چیه؟ نوعاً آنچه را که از آیه فهمیدن، از اسرار آیه فهمیدن میگن، توضیح نمیدن چجوری به این رسیدن، چجوری میشه از آیات دیگه شاهد آورد که این معناش اینه، اینا نمیگن بس دقت میکنه، ولی چون عمق رسیدن ظهورگیری خیلی قشنگی کرده، ولی اینکه معاذدها بود بتونه جوانب رو نشون بده و اینا و اینا اگه کنار هم ببینه همینه، پس واضحه، پس مشخصه، از این کارها رو باز ما نمیکنن. همون مغز معنایی که رسیدن رو میگم. من این رو تبدیل کنم روش اختصاصی، روش اختصاصی. این روش اختصاصی یعنی مخصوص خود عرفاست، میفهمن داره چیکار میکنه، و بعد کسی هم که مشارکه در ذوقه هم میفهمه ایشون داره چی میگه، یعنی کسی هم اون حال رو داشت میکرد میگه بله آیه معناش این نمی واضحه، اینا هم ظهور گرفته، ظهورگیریش هم کرده، با ظهور ساخته، ولی توضیحی در موردش نمیدن. گهگاه اینجوریه، یک شیوه است. یه شیوه دیگه هم هست که گاهی مطلبی را میگویند از آیه ظهورگیری میکنه، بعد میگه ببین اون آیه هم نگاه کن همینه، اون آیه هم نگاه کن، اون آیه هم نگاه کن، این روایت نگاه کن، همه اینا ببین، اینا همه خودش گواهی که اینجوری باید باشه. اینجا چیکار کرده؟ یک راهی رو طی کرده که راه همگانی است. راه همگانی یعنی چی؟ یعنی همین شیوه‌ای که ما میگیم آقا این شاهد این آیه با این آیه با این آیه جمع کنیم ببین معناش این میشه. این راه همگانی، اون راه اختصاصی. راه همگانی توی آقایون و عرفا گهگاه اینجوری هست، مثلا مطلبی رو میگوید میگه پس ببین، حالا بعضی ما این توضیح نمیده فقط اینجوری میگه این هست، لذا آن روایت این معناش دیگه اینجوریه، بعد آن آی اینجا اگه خوب کسی اهلش بشه میفهمه اینا همه با هم وصلن، متوجه میشه. ولی گهگاه نه، اصلا میگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل قرب وریدی معناش اینه. یه وقت میگه قرب وریدی معناش اینه، قرب وریدی حضرت حق یعنی این. خدا در دل هر ذره است، اینجوریه، این توضیح میده. بعد نمیگه چرا. اما یکی میاد با تمام ذرائع کاری که علامه طباطبایی توی المیزان میکنه، این کار نوع دومه، به سمت عمق میره، خیلی جا به سمت عمق میره، به سمت همون فضای عارفان میره، ولی از اینجا این شکلی شروع. آیون عرفا که از اون ور گرفتن گهگاهی حوصله میکنن، میگن این مطلبی که میگویم شاهدش این اینقدر آیه و روایت با هم جمع میکنه که ظهورگیریش همدیگر رو کمک میکنه که آدم بفهمه او رو. این راه دوم رو میگیم راه همگانی، راه اول میگیم راه اختصاصی. بنده عرضم اینه، حالا بعدم باید برسیم، راه اختصاصی رو نبندید. ظهورگیری کرد، ظهورش که از ظاهر آیه دست نزد، آیه نگه داشت، یعنی ظهورگیری هست. راه اختصاصی رو نبندید، فقط برای کسی که مشارکه در ذوق مشخص، کسی هم که متوجه باشه اینا از محققان نمیدونم چه هستند و میگن، اونجا اعتنا کنه، بره خودش روش دوم رو اعمال کنه، ببینه هست یا نیست. مثلا اینا میگن اسم اعظم اینه، اسم اعظم تو آیه اومده، تو روایت اومده، میگه اسم اعظم اینه. بعد میگه از کجا اسم اعظم اینه، چه جوری؟ بعد بره تو آیات نگاه کنه، ببینه کم کم سر از همین حرف در میاد، یا روایت نگاه کنه میتونه در بیاره. این رو نمیگه، ولی بهترین تفسیر از اسم اعظم رو کرده. دقت کنید چه عرض می‌کنم. زورگیری هم که اسم اعظم هم هست، چجوری اسم اعظمی هست مشخصه، برای خودشون توضیح میده اینه، تموم شد. ولی بعدن که شما میاد این ور اگه میخواد کار کنید، میرید کار میکنید، آهسته آهسته جمع کنید در باید. لذا من توصیه‌م اینه، یه مکتوبی داشتیم اونجا آخرش هم عرض کردم، روش اختصاصی رو نبندیم، بگیم آقا این که هیچ توضیحی نداره، همین مندرآوردی میگه. نه، مندرآوردی، ظهور ظهوره، ظهور یعنی ببین آقا آیه این گونه گفته، اینم که داریم میگه همین از این ظهورایه در نرفت، همین داره توضیح میده، داره توضیح میده، خیلی هم خوب و اسرار گهگاه میگه. الان بذارید من یه چند نمونه بگم برای تو واضح بشه. اگر بگن که هفت آسمان که هست، شیطان تا آسمان چهارم میاد، رسول الله که آمد به حساب آسمان دیگه نمیتونست بره، تا میخوان استراق سم کنه شهاب پیش میاد، و شهاب چه میکنه؟ تا این الان ما میگیم شهاب سنگی که بیاد چه ربطی داره که بخواد تو آسمان معنا بره؟ جلوی شیاطین میگیره، مثلا نمیدونیم جریانش. یکی از اینا میگه من دیدم که این لحظه که آسمان شهاب سنگ ها میومد، تشویش ایجاد میکرد براشون، تشویش. حالا مثلا من دارم حرف میزنم، سر و صدا باشه، من تشویش ایجاد میشه برام، نمیتونم تمرکز کنم، تشویش ایجاد میشه. بعد میگه آیه رو بخونم، اصلا خیلی قشنگ داره و همین نمیگه، خیلی خوبم گفته، اتفاقا رمزش هم گفته. بعد شما ببینید حالا شواهد پیدا کنید ببینید درسته یا نه. اون شواهد با شما، ولی حرفش زده، تفسیرش هم کرده، من بگی عمقش هم گفته. خیلی ها موندن که این شهاب سنگ چه ربطی داره به استراق سمع اینها، چرا جلوی استراق سمع شهاب سنگ، سنگ دیگه بوده، سنگ داره میده، چه ربطی داره؟ او میدونه. حالا اردم اینه، این باشه، حالا او کارش انجام داد، این روش اختصاصی. شما تو روش عمومی بیاید، تو روش عمومی بیاید او را محور قرار بدید به عنوان استنتاق. خوبه این استنتاق که بد نیست که، آیا چنین هست پیگیری کنید و او را از دست ندید. من که اکثر عرفای محقق حرف میزنند، بنده معتقدم نباید از دست داد، یعنی از دست ندید، و قرارم نیست که تابع محضیشون باید، قراره که ببینیم از ظهورگیری. ما اصلا روش دوم اعمال میکنه، همین میان جمع میکنه انقدر آیات و روایات ببینیم چی در میاد، ولی او را از دست ندهید به این دلیلی که الان عرض کردم. حالا بقیهش انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آیه سوره فصلت که در مورد یعنی جمعش میشه هشت روز با اون آیاته که همه جا
نه، هشت روز اون تو نکته ها داره، اون اینجوری نیست،
این میشه هشت روز.
نه اون اصلا برخوش توضیح داره در جای خودش، الان که قصدش نیست که اونو بفرزن، اونو در جای خودش توضیح میدن. علامه طباطبایی نگاه کنید تو المیزان،
یعنی ظاهر رو عوض نمی کنه.
نه ظهور رو توضیح داره، هشت روز نمیشه.
شباب
رو همین شهاب سنگ خودمون، بله خودمون ظاهر قرآن داره.
هفت روز فرمودید میشه
علاقه طباطبایی تو شهاب سنگ. خودش گفته من چهار جای من که اصلش شنیدم چهار جا، ولی بعدا شنیدم میگن هفت جا. در هفت یا چهار جا من نوشتم ولی دلم آرام نشد. یکی این شهاب سنگ بود که دستش زد الله به شکلی با خودم دلم آرام نشد.
ممکنه مشترک لفظی باشه.
یکی آسمان نه نه
شهاب همین شهاب سنگه که میاد.
نمیشه یه ملکی معنا کرد که این ملکی میاد نمیزه
الله. ما گفتم شهاب سنگ رو اول گفت که این شهاب سنگ باید ظاهر یعنی یه چیز معنوی نه ماده. بعد خودشون تو درساشون به شاگردها گفتن که آقای انصاری نقل کرد که من در چند جا آرام نگرفتم نوشتم ولی یکیش هم شهاب سنگ.
این زرداشت باشه جاهای دیگه هم میشه اینو به کار بود، یعنی ربط امور مادی به معنوی.
توضیح داره خیلی واضحه. الان میخوام خیلی آقا الان شما میخواد کار فکری بکنید، دو تمرکز فکری میکنید، سر و صدا شما مانعتون میشه. چه جوری
هر دو تا اینا مادیه اما
کار فکری معنوی رو تمرکز اون بعد
از سبع سماوات رو شما فرمودید
هفت آسمان
مادی
بس کن.
نه من نه فکر کنم فرمودید هفت آسمان.
آیون و عرفا میگن مادی، هفت آسمان و ارواح این هفت آسمان، ملک موکل آسمان و ملائکه موکل آسمان.
خب یعنی چی مثلا هفت آسمان ما داریم مثلا، یعنی در اساس فیزیک
کدوم آسمان؟ حالا این رو دیگه نه دیگه. آیون بعضیا گفتن نمیدونم این
همون سقف محفوظایی که داره میگه دیگه، همون مگه نیست آسمان قرآن؟
حالا میرسید دیگه، الان وقتش که نیست میخونیم هفت آسمان رو میرسید الان من یعنی اصلا جزء بحثام نیست.
پس اجمالا میفهمید که سقف سماوات منظور این فضا و این
آسمان. من تو بحثای حکمت انتالیا گفتن همون هفت آسمان ظاهریه. علامه طباطبایی اون بحثا رو که پی در پی پیش برد و هفت آسمان ظاهری در عرض 200 تغییر داد بر این مسئله.
اصلا یعنی چی هفت آسمان ظاهر؟ مثلا مگه آسمونی داریم کجا از اون یه زمینیه بین
آره بعد جوری توضیح داده طبقه طبقه هم کرده بخواهن سبعا طبق،
یعنی کهکشان خودش میشه یه طبقه بر.
حالا کهکشان چی؟ اون دید تطبیقشو نمیتونه، تطبیقشو نمیتونه. قدیم تطبیق میکردم من نمیدونم فلک اول نمیدونم ما هستونی،
ولی تو مواردی که شک میکنیم که داره این ظهور گفته میشه نه آسمان عادی گفته میشه
آره آره
متوقع شکه
شکه شد چی کار باید بکنه؟ باید اینقدر آیاتی کنار هم بچینیم بله ما هم چید. من توی حکمت متعالیه زارن اوردن آدرس صفم دادم، فکر میکنم زیل اوها فی کل سماعن امره هاست، فکر میکنم زیلی
فقط اون نسب از سماوات
اوها فی کل سماعن امره ها، فکر میکنم زیلی اونجا آمده الله و انواع بحثای هر چی که در بحثای آسمان بود سبع انطباقا بود نمیدونم چه بود تک تک اینها رو آورد آورد یک جوری بود که شد این هفت آسمان ظاهری و در از 200 گفت ظاهرا باید این رو به شکل تمثیل بگیریم تا چه کنیم. حالا یادم جزئیات یادم نیست
اینجا رو نمیشه.
بعد خود الله گفته که من خودم آرام نشد.
زهوریه تعاملاتی که عرفا با قرآن دارن
یه وقت دفعا زهوریه میکنه. بله من اینو میگم
چیزهای دیگه هم میتونه
آره 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 مثلا الان من همینجا اتفاقا زیلش یک دوست دا تبصره دارم میگم آره من مثلا یکیش اینه که حتما باید محققان باشه
نه اصلا میتونه
یک حالا نه تبصره یک تبصره دیگه هم گفتم همین مثلا ما یه تعبیر زوق انواع تعبیر باید بشناسیم مثلا تعبیر زوقی رو باید بشناسیم بعد بدونه اینجا داره چیکار میکنه همه قاطی نشه
یعنی
نمیشه تیک بشه بعد اون موارد نمیشه شب هم میرسه. من وقت نگم گفتم الان نمیتونم وقت کنم تو 5 دقیقه دیگه نه نمیشه.
تو تفسیر الفرقان هم ادار میشه میشه یک مسلک به
مسائل
صادقی
صادقی
این در ادامه همان یا
ببینید به اسم روش تفسیر قرآن با قرآن روش تفسیر قرآن با قرآن واقعی ثوابتی داره اینجوری نیست. من معنا هر چی رو آیه رو هم جمع کنم نیست رقال داره ثوابت داره.
من میخوام بگم در لیول
از یک جهت جزء بحث قرآن با قرآن نیست، میگه الله میگه نیست در صد الوزان نه مطلقا.
خب نه میخوام تو صد الوزان مثلا همین فقط خودشه
الوزان الان بی‌نظیر
ما ادراکنده
الان بین از اون تو مقدمه ای که داشتم چند جلسه پیش پنج شش جلسه بود اونجا جلسه دادیم اونجا توضیح دادم الانسان سرش اقتدار اجتهادی ظهورگیریش عجیبه. نمیگم همه ظهوراش قبول دارم، بس از این نیست. این اختلال عجیبه،
معتزم خوبه
و جوانبی که دستش هست عجیبه، خودش صاحب کشوش بوده، خودش در فلسفه هم قویه، در فضای کلامی مطلع، همه چیز دستش هست تو خیلی جهان، و در این حال بلد ظهورگیری اون بدون هیچ تحمیل روش قرآن به قرآن رو جدی میدونه، بلکه یک منطقی داره که خیلی اصلا باور ندارم متوجه نیستم. شو زید اجازه القرآن یک نکته میگه به نظرم خیلی اهمیت داره، شما حرف بشینه که تمام اون چه تو هستی است با همه چفت و بسته تو قرآن هست،
تو همون اجازه تو جلد یک
آخرش یک نکته ایده خیلی عالی بعد میگه اگه این باشه پس تفسیر خیلی میخواد جلو بره، چرا نکردن تا به حال که جلو بره؟
تمام چی هست تو؟
تمام چفت و بسته هایی که هستی با هم داره و روابطی که با هم دارن،
ولو ربطی به هدایت انسان
نه خوش تو آره حتی اونم بر خوش توضیح داره که چه الان وقتش نیست، ما تبیان لکلشه ای رو دو جور معنی یه وقت میگیم به هدایت دیگه ما کلشه بر خوش توضیح
چون اگر اینطوری چرا پس از همون اول قرآن نبوده؟
چی؟
نه همین
چون داره الله ایراد میگه شما چرا این کار کردی؟ اول چرا رفتید فضای حدیثی سنگین رو ایجاد کردید که اصلا کلا دیگه؟
نه نظرم اینی، من میگم ما با این متن از 14 قرن پیش مواجهیم. خب این نگاه وحدت وجودی کلی که همه چی که همین همش تو اینه، خب آقا وقتی بشر از همون روز اول که اومد خب با همین متن مواجه میشه.
بله.
چرا تو یه زمانه خاص اومده؟ چرا با یه زبان خاص اومده؟ یه مکان یه
مکان زبان میشه. علامه طباطبایی تعبیر میکرد که من از علی ابن جعفر را دیدم در مشاهده پرسیدم و درشن گفت این با این معنی تعبیر منه نرخ شاه عباسی بیان اهل بیت، اهل بیت همه شون اینجوری قائل بودن و میگفتن
نفهمیدم
خواستم وحده شخصیه رو گفتید، خواستم بگم علامه طباطبایی میگه من در مکاشفه علی ابن جعفر رو دیدم ازش پرسیدم که وحده شخصیه چطور اینه؟ گفت بابا این حرفه همیشگی اهل بیت بوده، اهل بیت اصلا اینجوری میگه، اون گفت اصلا بینشون نقش عباسی بینشون بود ها و بعد به هم خورد. حالا تو روایت اهل بیت هست میشه هست
چون نقش کردن شد از این علامه اینجوری نقش کردن
کتاب رو نوشته شد. خب یعنی شما حالشون گفتید بگم ولی اهلشون قائله که اهل بیت همین رارته گردن.
نه من اصلا اینه که این قرآنی که بیان کننده همون وحدت شخصی است و هرچی که بوده و هست و همینا توشه، ما چرا ای زمانه به بعدی با این مواجهیم؟
چرا؟ خیلی واضحه
خودش میشکنه اون رو.
خب ببینید خیلی واضحه، عرض کردم کسی که این سطح رو چیز نکنه با فهمش، یکی از ایرادایی که علامه میگه تو همین اول المیزان یه اکثر معارف و آقایون با فهم عادی و مادی خود میخواد معنا کنه و این اصلا میشه تفسیر به رأی. میخونم بر تو دوزید گره کور داره. ما واقعش با قرآن ببینیم، من فقط الان عرض میکنم بهتون بگن آه این متن فلسفی خیلی مهمه، خیلی ظرایف داره، خیلی نکته داره، خیلی عمیقه، هر کسی از پسش برنمید. شما اگه بهتون فقط همینو بگن شما چی کار میکنم؟ همین اولی متن فلسفی قرآن هرچی هم که بزنید تو رو هرچی فهمیدید میگید این هست، یه فکری میکنید در مورد قرآن چی گفتن؟ بیشتر از این حرف زدن در مورد قرآن. چرا وقتی میگید با امول کتاب وصل علم الله، علم الله من آیه رو خوندم که میگه نازل شد به علم الله، چی بود که اگر شک دارید من بتونید 10 تا سوره بیاری
کنتم فی ریب ها
10 تا
سوره هود ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثل مفتریات بعد ما من استطعت من دون كل صادقين فلم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل
بعلم الله. فاز است ایوا چیکار کنم؟ علم الله، علم الله رو میدونی معناش چی میشه؟ علم الله بی انتهاست و هیچ چی رو فروگذار نکرد، اونه اینه قبول کنه کسی.
حالا ما اگر بخوایم
این بفهمش قرآنیه چه کار میشه کرد؟
ما اگر بخوایم اینا رو بفهمیم، من خودم نمیدونم واقعا باید چی کار بکنم، چی باید بخونم، کجا باید بخونم.
از دوستا حسن از دو گفته علامه ده. ما تو فضای معارفی همین الان دارم توضیح میدم، فضای معارفی شما باید فلسفه و عرفان بخونید تا بفهمید
به همین صورتی که هست.
آره همین فلسفه و عرفان بخونید، چون برید چون میدونید که سیر معقول ما جوریه آخرش میبینید گاهی تو یک جلسه 300 آیه رو یک جا دارم برات حل میکنم. تو روش معقول ما آخرش به اینجا میکشه تمام اسرار حضرت آدم با تمام با یک رمز توضیح میده همه چیز درست میشه.
آخه کدوم فلسفه عرفان؟ تو خود فلسفه اسلامی هم هزار جور مبنی و
همین شما آقا همین فلسفه صدرا رو بخونید و بیاید بالا و به عرفان برسونید، بقیه کار نشه. کار نه اینکه همه بخونید نظر بدید اما اون باشه، ولی این کار رو بخونید بعد ببینید چی میشه، تازه میفهمید. این که از امام میگه به جان دوست قسم، این حرف این آقایون شهر آیات و روایات به این اشاره داره. آقا جدیه، خیلی جدیه. اصلا بعضی از چیزا باور کنیم، مثلا اسم اعظم و اسم